صفحه 212. یکی از بالاترین مواهب زندگی بخشش است. این خصلت نیکو را بیاموزید و دیگران را عفو کنید، چون آنها کامل نیستند. اگر شما بتوانید در موارد کوچک از خودگذشت و نرمی نشان دهید، به هدفهای بالاتری در آینده دست خواهید یافت. زندگی و هر مسئله کوچکی را آنقدر جدی تلقی نکنید. هر چند وقت یک بار زندگی را شوخی بگیرید و از سر کیف و با سبکبالی با رخدادها برخورد کنید و ببینید روز شما چقدر زیبا و شادی آفرین خواهد شد. اگر گاهی هوس کار خنددار و مسکی به سرتان میزند، احساسات خود را خاموش نکنید. بگذارید فقط برای یک بار هم که شده به آنچه به ذهنتان میرسد عمل کنید و نتیجه اش را ببینید. اگر میخواهید همه عمر با شادی قرین باشید، ذهنتان را از دانش لبریز و معده‌تان را از غذا خالی نگاه دارید. صفحه 215. گرچه گردآلود فقرم، شرم باد از همتم، گر به آب چشمه خورشید دامن تر کنم. حافظ. صفحه 217. امیدهای فردا. عنوان این سخنرانی به راستی برایم هیجان انگیز است. تصور می کنم شما هم با من هم عقیده باشید که سال ویژه‌ای را به بچه ها اختصاص دادن کار مضحک و مسخره ای است. به عقیده من هر سال باید سال جهانی کودک باشد و وقت آن رسیده در بزرگ داشت مقام کودک بیش از گذشته بکوشیم. چطور است این جلسه را آغاز برنامه کار خود قرار دهیم؟ می توانیم از همینجا شروع کنیم، در کنار هم حرکت نماییم و به این حقیقت اعتراف کنیم که بچه ها عمیقاً به محبت و توجه احتیاج دارند. سخنرانی امروزم به طور کلی درباره بچه ها، چه کودکان موفق چه غیر موفق است. دوست دارم سخنانم را با چند جمله از کتاب آنتونی استور به نام The World of Children، به نام دنیای بچه ها، شروع کنم. استور عقیده دارد که همه ما بچه هستیم، اگرچه نخواهیم این حقیقت را بازگو نماییم. چه خوب بود اگر می توانستیم ذهنمان را به عقب برگردانیم و احساسی که در برخورد با اولین درخت یا گل داشتیم و زمانی که تازه الفبا را آموخته و می خواستیم دنیا را بشناسیم بیان می کردیم. البته این روند طولانی و دامنه‌داری است که باید هر کدام از ما را برای مدتی به خود مشغول دارد، یا حداقل امیدوارم این طور باشد. ما هنوز در ابتدای راه شناسایی و درک دنیا هستیم. برای انسان کنجکاو دیدن درخت تنها کافی نیست، بلکه ترجیح می‌دهد از آن بالا رود، برگ‌هایش را ببوید، در دست گیرد، مزه کند، چوبش را بجود و به عبارت دیگر به طور واقعی آن را تجربه کند. و این کاری است که به زندگی زیبایی می بخشد. استور می گوید چقدر کودک بودن حقارت و خاری در بر دارد. وقتی آنقدر کوچکی که می توانند تو را از زمین بردارند و به میل این و آن به این سو و آن سو برده شوی، هرگاه میل کنند غذایت دهند یا گرسنه نگه دارند، هر زمان اراده کنند تمیزت کنند یا کثیف بمانی، اگر هوس کنند تو را بخندانند وگرنه بگذارند گریه کنی، رفتار تحقیرآمیزی که با کودکان می شود آنچنان اثر عمیقی بر روحشان به جای می گذارد که برخی از ما تا پایان عمر نمی توانیم خود را از قید حقارت آزاد کنیم، زیرا این ترس همواره با شخص است که مبادا با او مثل شی و نمانند یک انسان رفتار شود. او می ترسد که بازیچه و ملعبه دست این و آن شود و دیگران پیوسته حاکم بر سرنوشت او باشند و از جانب افراد قوی تر و برتر تحقیر شود و به حساب نیاید. هر کدام از ما ذره فوق العاده ناچیز و کوچکی در پهنه بیکران گیتی به حساب می آییم. با این حال به عنوان یک فرد نیاز داریم مطرح باشیم و مورد توجه و محبت قرار گیریم. نفی کردن مطلق هر یک از ما مرگی تدریجی است که علیه آن باید با تمام قدرت مبارزه کنیم. آنهایی که در کار مشاوره هستند بیش از هر کس می دانند که پیدا کردن خود و حفظ خود واقعی و بیان این واقعیت که من هستم ولی در حال شدن هستم چقدر دشوار است. بسیاری از ما هنوز متولد نشده ایم و متاسفانه مکتبی هم برای آموختن درس زندگی وجود ندارد و نمونه هایی که بپاخیزند و بگویند من در حال شدن هستم، من هستم، پس وجود دارم، یا زندگی و شگفتی های آن را دوست می دارم، دنیا براستی، زیبا و دلپذیر است، بسیار کم هستند. یکی از کتاب های مورد علاقه ام ابله اثر داستایفسکی است، توضیح حاشیه. داستایفسکی، The Idiot، نویسنده روسی، از کتاب‌های او جنایت و مکافات و ابله به فارسی برگردانده شده است. ادامه متن: هر موقع فرصتی یافتید، چون کتاب قطوری است، حتما آن را مطالعه کنید، چون واقعا ارزش خواندن را دارد و اثر شگفت انگیزی است. قهرمان داستان شاهزاده میشکین شخصیتی معصوم و منحرف شده در دنیای آلوده به گناه کنونی است. به هرچه با حسن نیت دست میزند به رنج و نومیدی مبدل میشود و این بدشانسی برای خودش هم قابل فهم نیست. به مرض سر دچار است و هر بار که به حمله دچار میشود روشنبینیش زیادتر میگردد. داستایفسکی این دگرگونی را با ظرافت طبع عجیبی بیان می کند. ناگهان در اوج نومیدی و تاریکی روح و افسردگی در لحظاتی بارقی از روشنایی از مغز او ساطع می شد. نیروهای حیاتیش یک باره با سرعت و تا آخرین درجه شروع به فعالیت می کرد. ذهن و قلب او لبریز از نور ایمان می شد. همه ناراحتی ها، شک و تردید و استراب های او در یک لحظه به آرامش و سکون تبدیل می شد. اما متاسفانه همه این حالات و تحولات لحظه‌ای مقدمه ای برای تشنج بعدی بود که میشکین میخواست به آن دچار شود. هر بار که حمله‌ای به او دست میداد هوشیاریش بیشتر میگردید تا اینکه نزدیک به پایان داستان ناگهان همه ذهن روشن میشود و او فریاد میکشد: آه خدای من، چرا به بچه های من نمیگوییم؟ می دانید برداشتم از این حرف چه بود؟ چرا به بچه های خود نمی گوییم که آنها فرصت کافی برای خوشبخت شدن به جای شکست خوردن دارند و می توانند دوستدار و دوست داشتنی باشند؟ شاید نومیدی بسیاری از ما ناشی از این باشد که به هر کجا می نگریم افراد غیر موفق و شکست خورده می بینیم. به راستی برایم ترس آور است که رقم خودکشی هایی که هر سال در آمریکا به مرگ می انجامد متجاوز از 26,000 نفر بوده و آخرین آمار موجود نشان می دهد که میزان قتل و جنایت در چند سال اخیر 7% افزایش یافته است. راستی چه بر سر آن ازدواج های موفق و دیرپایی که سالهای سال ادامه داشت و زن و شوهر 20، 30 یا 40 سال در کنار یکدیگر با خوشی زندگی می کردند آمده است؟ تفاوت در چیست؟ شاید فرقش این باشد که ما در باغچه های محصور شده بزرگ شده ایم و پدر و مادر پیوسته در مقابل خطرات زندگی از ما حمایت کردند، درست مثل اینکه زندگی چیز زشت و ترسناکی باشد و آنها ناگزیر باشند فرزندان خود را پشت دیوارهای ساختگی در باغچه های پر از گل و زیبایی زندانی کنند. فقط در سنین بلوغ است که به ما اجازه داده می شود از این دیوار بالا رویم و تازه آن موقع متوجه می شویم که لوازم کافی برای مبارزه و ایستادگی در مقابل واقعیات زندگی را نداریم. از رنج بردن بیزاریم، از همین رو به قرص و مواد مخدر یا مشروب پناه می بریم تا شاید مغزمان را از کار بیاندازیم. از زندگی می ترسیم ولی بیشتر از آن از مرگ وحشت داریم. گذشته را گناهکار می شماریم و از اینکه آن را محکوم کنیم لذت می بریم و دوست داریم کسانی را که در گذشته در زندگی ما دخالتی داشتند مقصر جلوه دهیم. ولی درباره حال و آینده حاضر نیستیم قدم کوچکی برداریم. تمام مدت به این و آن مشکوکیم و بالاتر از آن به خود شک داریم. فراموش کرده ایم به آنچه میگوییم گوش کنیم و به همین جهت با آنچه بر زبان میرانیم بیگانه ایم. حال را به قیمت گذشته از دست میدهیم بدون آنکه به اهمیت موضوع پی ببریم. از فرصتهایی که در زندگی داریم غافل و بیخبریم و نمیدانیم به جای غم میتوانیم شادی را انتخاب کنیم. بدون هدف و مقصود به پیش می رویم و اصلا نمی دانیم برای چه زندگی می کنیم. آیا تا کنون از خود سوال کرده اید که اینجا چه می کنید؟ شاید بر این گمانید که نقش شما فقط این است که فضایی را اشغال کنید. اوقات زیادی را در معابد زن، بودا و اشرام هند گذراندم. تا آنجا که می توانم درباره فرهنگ های گوناگون دانشی به دست آورم، ولی آنچه در هندوستان شاهد آن بودم در هیچ کجای دیگر برایم پیش نیامد. در کلکته که از قطار پایین آمدم هنوز کمتر از 400 متر راه نپیموده بودم که ناگهان با سیلی از واقعیاتی که باید درباره زندگی بدانم روبرو شدم. یک باره مظاهری دردناک و تأسف انگیز از فقر، نومیدی، کودکان قحطی زده و گرسنه و نگاه های پر از یأس در برابر دیدگانم ظاهر شد. اما در میان آن همه بدبختی، جلوه هایی از زیبایی، نشاط، شادی و سرور و خوشی هم دیده می شد. و همه این مناظر را شما در فاصله‌ای کمتر از 400 متر مشاهده می کردید، در حالی که سالهای سال طول کشیده بود تا به مفهوم زندگی به معنی واقعی آن پی ببرم. منظورم از اینکه زندگی را از فرزندانمان دریغ می ورزیم دقیقا همین است. منتظر میمانیم تا به سن بلوغ برسند و بعد درباره مرگ با آنها صحبت میکنیم. به بچه های خود این فکر را القا میکنیم که زندگی باغچه‌ای است پر از گلهای سرخ و چقدر دچار یأس و نومیدی میشوند وقتی متوجه میگردند که واقعیت غیر از این است. به بچه ها اجازه می دهیم ما را کامل و بدون نقص ببینند و چه تلخ و غم‌انگیز است زمانی که متوجه می شوند گمان آنها باطل است. چه مانعی دارد اگر به فرزندان خود مفهوم انسانیت را به وسیله انسان بودن بیاموزیم؟ قبل از آنکه به بچه ها درس زندگی دهیم باید بدانیم چگونه با آنها صحبت کنیم. دوست دارم کتابی درباره چگونه سخن گفتن با بچه ها بنویسم، زیرا رابطه‌ای که تا کنون شاهد برقراری آن بین کودکان و بزرگ سالان بودم سالم و دوستانه نبوده است. ما دائما به بچه ها دستور می دهیم و هرگز سعی نمی کنیم با آنها ارتباط و پیوندی برقرار نماییم. برای ایجاد رابطه واقعی با کودکان باید خودمان را تا سطح آنها پایین بیاوریم، یعنی بتوانیم خود را به جای آنها و در سنین آنها و دنیای آنها مجسم نماییم، نه اینکه از دنیای خودمان برای آنها سخن بگوییم. به آنها گوش کنیم و از آنها بخواهیم درباره مشاهدات، احساسات و شنیده‌های خود برای من سخن بگویند. بچه ها حرف هایی می زنند که انسان واقعا از آن درس می گیرد. زیباتر از همه بودن با کودکان شما را به یاد دوران پرخاطره کودکی و شگفتی های آن که ممکن است اکنون از ذهنتان پاک شده باشد می اندازد. می دانید در چند سال گذشته به چه واقعیتی پی بردم؟ این که می کوشم بسیاری از آموخته ها و باورهای غلط را از یاد ببرم و ذهنم را از فضولاتی که دیگران در طول زمان به آن تحمیل کرده اند پاک کنم. شما هم دقیقاً در شرایط من هستید. با هر فکر بیهوده‌ای که از خود دور می کنم آزادتر می شوم و هرچه آزادتر می شوم بیشتر و بهتر می توانم به اطرافیانم فایده برسانم. هنوز که هنوز است به مدارس سر می زنم، زیرا همانطور که بارها گفتم مهمترین کار در دنیا برایم درس دادن است و متاسفانه باز هم از کلاس ها فریاد تحکم و تهدید و بازخواست معلمین را می شنوم که جنت چرا فلان کار را کردی یا تا درست به صف نایستید از کلاس بیرون نمی روم. مطمئن باشید کسی اینگونه درسی نمی آموزد و یک عمر طول می کشد تا جنت بخواهد جواب سؤال شما را بدهد. مسلماً پاسخ او نمی دانم است. همانگونه که اگر کسی این پرسش ها را از شما بکند جوابی جز این نخواهد شنید. با این رفتارها شما هرگز موفق نمی شوید با بچه ها ارتباط برقرار کنید. صمیمانه به گفته های همگینوت اعتقاد دارم. چنین انتظار می رود پیام هایی که پدر و مادر به بچه القا می کنند از روی عقل و درایت باشد. رفتاری که پدر و مادرها و معلمین با کودکان دارند به آنها کمک می کنند تا بفهمند چه احساسی باید نسبت به خود داشته باشند. گفته های مربیان روی عزت و اعتماد به نفس کودکان تأثیر بسزا دارد. رفتاری که آنها با بچه دارند و نحوه صحبت ایشان با کودک در سرنوشت آینده او عمیقاً مؤثر است. مربیان و معلمین موظفند نکته های غیر اصولی و غیر منطقی را که به گونه ای دسیسه آمیز در گفتار روزانه آنها پنهان است و موجب می شود بچه به اصالت درک و احساس خود اعتماد نداشته باشد، از احساسات اصیل خود دور شود و به ارزش و اعتبار خود شک نماید، به کلی کنار گذارند. همین گفتارهای عادی متعارف که میان مربیان و کودکان رد و بدل می شود می تواند بچه ها را به جنون بکشاند. منظورم سخنان سرزنش آمیز، تحقیر کننده، پند و اندرزهای اخلاقی، دستورها، فرمانهای پی در پی، برتری جویی، ترساندن، تهدید، رشوه دادن، کوچک شماردن، متهم کردن، مسخره کردن، تشخیص و تجویز نادرست همه فنونی است که بچه را هرچه بیشتر از انسانیت دور و وحشی و بی‌ادب بار می آورد. سلامت روح هنگامی حاصل می شود که به اصالت درونی واقعا ایمان داشته باشیم و چنین اعتمادی صرفاً از طرز برقراری ارتباط واقعی و اصیل با کودک به دست می آید. می دانید بچه ها به چه نیاز دارند؟ مایلم شما را از نکاتی که دانش و تفهیم آن به کودک ضروری است آگاه سازم. از ابتدا و از سنین طفولیت باید کودکان را با بحر عظیم و شگفت انگیز تصورات که صرفاً به آنها تعلق دارد آشنا سازیم. باید آنها را متقاعد کنیم که در پهنه بیکران خلقت یکتا و بی همتا هستند. در جامعه امروزی با فرو بردن هر کس در قالب به خصوص احساس راحتی و آرامش می کنیم. اجازه ندهید قالبی بار بیایید. به چهره ها خیره شوید. دو صورت شبیه هم پیدا نمی کنید. تصور می کنم انسان مجموعه شگفت انگیز و بی همتا است که تاریخ دیگر به خود نخواهد دید. آگاهی به این واقعیت به شما احساس غرور و سربلندی می دهد. با توجه به معنای نهفته در این رمز، چطور می توان قبول کرد که خلقت انسان ها بدون دلیل و علت و منحصر به فردی آنها بیهوده و بیمعنی باشد؟ صحنه بیکران گیتی به منزله تابلو نقاشی بزرگ و رنگارنگی است و هر کدام از ما مسئولیت داریم فضای کوچکی از این تابلو را پر کنیم و چنانچه به مسئولیت خود عمل نکنیم و به توانایی های بالقوه خود تحقق نبخشیم، تابلو اهمیت و کمالی کمتر از آنچه باید پیدا می کند. نمی خواهم شما من بشوید. خداوند آگاه است که من یکی کافی هستم. از دنبال روی و تقلید نیز گریزانم. اگر می خواهید از خود و اصالت وجودیتان دور شوید، دنبال روی کنید. وقتی از کسی کورکورانه پیروی می کنید، دیگر نمی توانید خودتان باشید و به تدریج از خود دور می شوید. به دنبال خود واقعیتان بگردید. اگر به اصل خود برگردید و من به اصل خود، روزی در نقطه‌ای به هم می پیوندیم به جای آنکه از هم دور شویم. باید به بچه ها آموخت که در دنیا یکتا و بیمانندند و به ایشان القا کرد که دارای بهترین خود هستند. اگرچه این کار چندان آسان نیست، زیرا به آنچه می گوییم باور نداریم. دلیلش هم این است که در طول زندگی کسی به ما توجه نداشته و معنی مهر اصیل را درک نکرده ایم. به بچه ها باید تفهیم کرد که در دنیا یکتا و بی همتا و از توانایی های بالقوه بی پایانی برخوردار هستند. بیش از آنچه کشف شده اند استعداد ناشکفته دارند و اینکه به چه درجه از پیشرفت رسیده اند مهم نیست، زیرا می توانند از همکنون شروع کنند و سفر شگفت انگیز و تجارب زندگی به آنها کمک می کند تا خود واقعیشان را کشف و بارور سازند. چند سال پیش دوستی مطلبی را عنوان کرد که اکنون می فهمم منظورش چه بوده است. می گفت در خانه ام اتاقهای زیادی وجود دارد، اما من بر این گمان بودم که سالن پذیرایی بزرگ و راحت است و اتاقی خواب مجاور آن با نظمی خاص مبله شده است. لذا از اتاق نشیمن برای کارهای گوناگون، پذیرایی از مهمانان، کارهای روزانه، صرف غذا، مطالعه و سایر امور استفاده می کردم. روزی به فکرم رسید که این اتاق به کمک دیگران و چندین کارشناس آرایش داخل ساختمان تزیین شده است. ضمناً پی بردم که درهای دیگری نیز به آنجا باز می شود. به خود جرأت دادم و یکی از آنها را گشودم. اتاقی بود تاریک و عنکبوت گرفته. وحشت بر وجودم مستولی شد و در را با شدت بستم. ولی ناگهان به یادم آمد که این هم یکی از اتاقهای خانه است و وظیفه دارم آن را تمیز نگه دارم و سایلی در آن بگذارم و از آن نیز برای زندگی استفاده کنم. فوراً به آنجا هجوم بردم و اکنون به صورت محیط آرام و دلپذیری در آمده است و حالا به جای یک سالن دو اتاق پذیرایی دارم. به آن اتاق 7 در باز می شد و من هر 7 تا را گشودم. یکی از درها مرا به موسیقی و دیگری به ترتیب به هنر، به عشق، زیبایی، شادی رهنمون می ساخت. در حال حاضر اتاقهای بسیاری دارم که هر یک 7 در دارد و این درها به سالن‌های دیگری باز می شود و می توانم تا عمر دارم به کنکاش و جستجو ادامه دهم، زیرا اتاقها را پایانی نیست. بشر می تواند مسائل را تجزیه و تحلیل کند، به تصورات خود عینیت بخشد و در ذهن هرچه بخواهد خلق کند و معنی انسان بودن همین است. برخورداری از این مواهب باید احساس غرور و شادی زاید الوصفی به شما بدهد. اگر یک آرزو در دنیا داشتم، آن بازگشت شما به خود واقعیتان بود. البته نه یک انسان خودمحور، بلکه انسانی که توانایی دارد پرتحرک‌ترین، شگرف‌ترین، زیباترین، خلاق‌ترین و روشنبین‌ترین انسان روی زمین باشد. انسانی که هرچه دارد ایثار می کند و از خودخواهی و خودپرستی گریزان است، زیرا شما از آنچه دارید می توانید ببخشید. اگر نادانی جهالت را می آموزید، پس باید به عقل و خرد خود بیفزایید. اگر اسیر قیود هستید، تنها تعصبات خود را به دیگران می آموزید، پس باید بکوشید تا از بندها رها شوید. همه کارها از شما نشأت می گیرد. اگر به خود کمک کنید، برای دیگران نیز می توانید سودمند باشید. هرچه خود را بیشتر دوست بدارید، عشق بیشتری برای عرضه کردن دارید. و چقدر خوب بود اگر می توانستیم از کودکی این واقعیات را به فرزندان خود بیاموزیم. کودکان را عادت دهید که انسان دوست و نوع پرور باشند و خود را از سایرین جدا نپندارند. وقتی در کمتر از 24 ساعت می توانیم به دور افتاده ترین نقاط دنیا سفر کنیم، پس با همه جهانیان همسایه ایم و با از بین رفتن بعد مسافت به یکدیگر نزدیک و نزدیکتر شده ایم. قبلا کسانی را که هزاران هزار کیلومتر از ما فاصله داشتند می توانستیم به راحتی فراموش کنیم و می کردیم، ولی اکنون دیگر از ما دور نیستند. دیگر دیواری میان ما وجود ندارد و از این دیوارها به راحتی می شود بالا رفت و به دیگران پیوست یا به روی آنها بمب انداخت. اخیراً دانشگاه میدوسترن آزمایش جامعه شناسی در خور توجهی در مورد حس ایثار و بخشندگی روی شاگردان انجام داد. از کلیه دانشجویان خواست یک سکه 10 سنتی با خود همراه بیاورند. در پرسشنامه نوشته شده بود مردمی در هندوستان در قحطی و گرسنگی به سر میبرند. در جایی تا اون شیوع پیدا کرده و مردم آن به کمک نیازمندند. اگر دوست دارید به ایشان کمک کنید، یک سکه 10 سنتی در پاکت بگذارید و روی آن کلمه هندوستان را بنویسید. اما هندوستان کشوری است که از آمریکا فاصله زیاد دارد. خانواده‌ای در منطقه اقلیت نشین به مقداری پول برای باز کردن خاربار فروشی محتاج می باشد و کمک شما با نام مستعار به ایشان داده می شود. چنانچه مایل به کمک هستید، 10 سنت را در پاکتی گذاشته روی آن کلمه خانواده فقیر بگذارید. ضمناً این دانشگاه به یک دستگاه فتوکپی برای تکثیر اوراق و دستخط‌های دانشجویان نیاز دارد. اگر مایل به خرید دستگاه هستید، 10 سنت را در پاکتی گذاشته و روی آن عنوان دستگاه فتوکپی بگذارید. 80% از دانشجویان به خرید ماشین فتوکپی رأی داده بودند. حس نو پرستی و انسان دوستی در ما به حد اقل رسیده است. در فضای بسته و کوچکی خود را محصور کرده و می گوییم اینها مسائلی است که باید به آنها بیاندیشیم. به من مربوط نیست آن سوی دنیا چه می گذرد. لیکن شما زمانی به بلوغ و تکامل فکری می رسید که بدانید هیچ برگی فرون نمی ریزد بدون آنکه به گونه ای بر شما اثر بگذارد. همه مردم متأثر از مسائل یکدیگر هستند. رئیس شما فریاد می کشد و شما در منزل تلافی را سر همسرتان در می آورید. پدر یا مادر بچه را تنبیه می کنند و بچه به سگ منزل لگد می زند و سگ گربه را گاز می گیرد و گربه روی فرش ادرار می کند. قصه از کجا شروع شد؟ نیاز فردی و اجتماعی ایجاب می کند که همکاری گروهی را از نو شروع کنیم. بیاموزیم چگونه برای رسیدن به هدفهای بالاتر از خودگذشتگی کنیم. اعتماد کردن و به یکدیگر معتقد بودن و با هم همگام و همراه شدن را دوباره بیاموزیم و تجربه کنیم. اگر می خواهید خود را بهتر و بیشتر بشناسید، به اطرافتان نگاه کنید. و از آنهایی که شما را صمیمانه دوست دارند بخواهید تا نقاط ضعف شما را بازگو نمایند، چون آنها یک صورت را با دو چشم می‌بینند و جرأت و شهامت این را دارند که مثلا بگویند فلانی روی دماغت لکه سیاهی افتاده، در حالی که سایرین بدون آنکه به شما توجه دهند از کنارتان می‌گذرند و با همان لکه سیاه تمام روز این سو و آن سو می‌روید. از بچگی باید فرزندانمان را با مرگ آشنا کنیم و سعی نکنیم تمام مدت آنها را حمایت کرده و به گونه ای با آنها برخورد کنیم که گویی خودمان جاودانی هستیم، چون رفتار بیشتر پدرها و مادرها طوری است که گویی مرگی در کار آنها نیست. فروید هم اشاره های به جایی به این مسئله دارد. توضیح حاشیه سیگموند فروید 1856 تا 1939 پزشک اتریشی، بنیانگذار مکتب روانکاوی، در سال 1938 به علت کشتار یهودیان توسط هیتلر به انگلستان رفت. ادامه متن. بر این باور است که علت بسیاری از مسائل و عدم توانایی ما به ادامه یک زندگی خوب این است که فکر می‌کنیم مرگ متعلق به دیگران است